پایین آزد میشه. حالا بعد از بحثی ارزی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مهین صلی الله علی محمد لعنت الله علی محمد. سخن در این بود که اگر مراد از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون اباحه ظاهریه باشد، اشکالاتی بر این احتمال وارد است که سخن ما در اون اشکال سوم بود. حاصل اشکال سوم این بود که چون غایت این اباحه صدور نهی است به حسب واقع، ما اگر در موردی شک کنیم در این که این غایت محقق شده یا نه، در این ظرف چاره‌ای نداریم که اصل را هم ذمیمه کنیم به این خبر. دیروز عرض کردیم موضوع اباحه ظاهری شک است و فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. اگر شک بالفعل وجود دارد قهرن اباحه ظاهریه محققه، دیگه معنا ندارد که ما باز به اصل تمسک بکنیم. این به عنوان یک انقلتی بود دیروز که به فرمایش مرحوم عاشق رضوان الله عرض کردیم. ولیکن اگر دقت بشود ایشان التفاتی به این معنا دارد. نهایت فرمایششان به این جهت بیان شده است که چون صدور به حسب واقع غایت این حکم اباحه ظاهریه است، ما در بقای اباحه ممکن است که دچار شک بشیم. اگر فرض مبتلا شدیم به این شک نسبت به حصول غایت و عدم حصول، نه شک در اباحه و عدم اباحه، بله ما اگر در حکم فعلی شک کردیم قهرن به حکم روایت حکم می شود به اباحه ظاهریه. ناید این اباحه ظاهریه امتداد و استمرارش به این بستگی دارد که به حسب واقع نهی صادر نشده باشد. حالا اگه ما شک کردیم در این که نهی صادر شده یا نه، آیا نیاز داریم به اصل عدم و اصالت العدم یا قهرن بی نیاز نیستیم؟ واضح است که در اینجا ما برای این که بگیم غایت حاصل نشده و اباحه استمرار پیدا بکند چاره‌ای نداریم جز این که به اصل تمسک کنیم. دقت فرمودین ایشان برای اصل تمسک، اصل اثبات اباحه نمیفرماید نیاز داریم به اصل. اشکال در این بود دیروز، گفتیم اگه برای اصل حکم به اباحه محتاج به اصل باشیم، خب این خلاف ظاهر روایت است. چرا؟ چون ظاهر روایت خودش دارد اثبات اباحه برای ما میکند در ظرف جهل به واقع. استمرار این اباحه برای ما همیشگی یعنی به نحوی نیست که ما بی نیاز باشیم از اصل، چون تارتن همون حالت میماند که ما جهل داریم نسبت به واقع. اگر شک در این کردیم که واقعا نهی صادر شده یا نه، میتوانیم به اصالت العدم و باید به اصالت العدم تمسک کنیم تا ادامه اباحه ظاهریه برای ما تحقق پیدا بکند. پس برای استمرار اباحه نیاز داریم به اصل.
شک
در اون هست،
عدم لازم نیست.
نه ایشان ببینید، حالا ما خواستیم یک تصحیح صورتی از این قضیه داشته باشیم به این معنا، لذا میفهمه چون مقیای به غایت، مقیای به این غایت هست، لذا میفرماین ما برای فعلیت اباحه نیاز داریم به این که به اصطلاح به این اصل تمسک بکنیم. حالا در ادامه بحث خودشان باز یک بیانی دارن که اگر کسی بخواد بگه دیگه آقا ما نیازی به این نداریم، فهم خود دو تا اشکال اول که هست دقت دارین روی همین جهته. لذا بندم در حاشیه نوشتم که ما فعلیت اباحه را آیا به غیر شک، به اصطلاح به غیر فعلیت شک بدانیم، این خلاف فرضه. چون بحث در این است که موضوع اباحه ظاهری وجود شک است و این موضوع تمام الموضوع است یا جزء الموضوع. تمام الموضوع، اگه تمام الموضوع است دیگه نیازی به امر آخر نیست. خواستیم بگیم که شاید اینکه اینشان فرمودن ما به اصل نیاز داریم به اعتبار این است که اگر تردید کردیم در اینکه این غایت حاصل شده یا نه، با اینکه چنین تردیدی بشه بازم نیاز به اصل نیست. علی حاله، حالا اگر بر فرض نیاز به این اصل باشد، تمام فرمایشات بعدیش مبنی بر اینه که قبولم نکردیم، اگر بر فرض به این اصل ما نیاز داشته باشیم، یعود و محذور این که یک محذور دیگری غیر از اون محاذیر دوگانهی که تا اینجا دوتا را بیان فرموده بودن که دوتا را عرض کردیم، و اون محذور این است که می‌فرماید اگر اصل به تنهایی کافی باشد، خب ما دیگه در اینجا برای اثبات اباحه ظاهری و اصل مصرف کردیم، به خبر دیگه نیست، و اگر کافی نباشد، خب بنابر اول که اصل کافی باشد یه استدلال به خبر نشده، اگرم کافی نباشد استدلال در واقع به خبر شده است، چون اگر کافی نباشد یا کافی است یا کافی نیست، اگر کافی باشد استدلال به خبر نشده، یعنی اصل در اینجا اثبات اباحه ظاهری برای ما کرده است، و اگر کافی نباشد استدلال به خبر به تنهایی صحیح نیست. پس بناهن علی هذا این اشکال هست. حالا این اشکال اگر مردود باشد، اشکال اولی که ایشان ذکر کردن و اشکال قبل از اونی که من درس کردم، اون دوتا اشکال به حال خودش باقی خواهد موند. اگر این اشکال به کسی نپذیرد، ولیکن جواب از این اشکال اول داده نمی شود. اشکال سوم به بیان ایشان یا چهارم به تعبیری که عرض شد این است که می فرماین ظاهر خبر چیه؟ ظاهر خبر اینه که کل شیئن مطلقون حتی یرد فیه نهی، ورود نهی غایت اباحه ظاهری است، یعنی رفع اباحه ظاهری می کند اگه این غایت حاصل شد. خب پس بنابراین عدم الحرمه بقاءً در چه ظرفی است؟ در چه ظرفی حرمت نیست؟ مقتضای فرض عدم حرمت تا کجاست؟ از اول شیء بودن شیء تا زمان ورود نهی. پس از اون زمانی که مکلف توجه به شیء می کند تا زمانی که نهی وارد نشده است حرمتی نیست. کی حرمت میاد؟ اون موقعی که نهی وارد شده باشد، چون دارد حتی یرد فیه نهیان. خب پس بنابراین حدوثاً، یعنی در اون ظرفی که مکلف ملتفت به اون شیء شد تا زمانی که علم به ورود نهی پیدا نکرد، آیا در این ظرف حرمتی هست یا نیست؟ حرمتی نیست، چون کل شیء مطلق ما در این ظرف داریم، استمرار دارد این کل شیء مطلق تا زمانی که نهی وارد بشود. خب حالا اگر از ابتدا نهی نیست، پس ما از ابتداء امر و من اول الامر شک در حرمت و عدم حرمت، در حلیت حرمت نداریم. شک در حلیت حرمت از زمانی است که ما شک در حصول غایت و عدم حصول غایت بکنیم. پس از ابتداء امر ما قطع به عدم حرمت داریم. خب اگر قطع به عدم حرمت داریم، نیازی به اباحه ظاهریه نیست، بلکه از ابتداء امر باید حکم کنیم به اباحه واقعیه. ببینید کل شیء مطلق تا کی؟ حتی یرد فیه نهی. پس تا زمانی که نهی نیامده است بحث حلیت و حرمت نیست، بحث عدم الحرمه است. پس عدم الحرمه از ابتداء امر به تعبیر حدوث می کند ادامه دارد تا زمانی که یرد فیه نهیان، تا زمان ورود نهی. پس قبل از ورود نهی حرمتی نیست قطعا، با فرض این که قطع به عدم حرمه داریم، چه نیازی است به این که اباحه ظاهریه ثابت بکنید؟ پس بنابراین جعل اباحه ظاهریه که قوامش به شک که در حلیت و حرمت است فقط در کجاست؟ در فرضی عدم حرمت وجود نداره، که وجود ندارد نیست الا بقاءن. پس حدوثاً حرمت اباحه ظاهری غیر معقول است. چرا؟ چون حدوثاً در جایی است که شما احتمال حرمت رو در اونجا نمیدید. احتمال حرمت در جایی است که به اصطلاح در محل بحث ما در فرض است که غایت محقق شده باشد. در ظرف شک در حصول غایت، شک در حلیت حرمت است. اما قبل از حصول غایت یا شک در حصول غایت، قبل از اون قطع دارید به عدم حرمت و با قطع به عدم حرمت اباحه ظاهری معنا ندارد. این اشکالی است که در اینجا شده است. این قلت ما از ابتداء امر تا زمان صدور غایت، نه این که بگیم حرمتی نیست، این غایت را اگر شما غایت اباحه فعلیه بدانید، حرف همونجوری است که شما گفتیم. بله، شما از زمان توجه به شیء تا زمانی که قطع به ورود حرمت بر آن شیء پیدا نکردید، بالفعل حرمتی ندارید. و با نبود حرمت به فعلیه، جای گفتنی این که بگیم آقا از اول شک در حلیت و حرمت است، اصلا گفتنی نیست این حرف، بلکه از اول ما قطع به عدم حرمت داریم فعلا. پس اگر این غایت غایت اباحه ظاهریه فعلیه باشد، اشکال همین است که شما فرمودید. ولی اگر ما غایت را غایت اباحه انشائیه بدانیم در مقابل اباحه فعلیه، اینجا اینجوری نیست که علم ما دخالت داشته باشد. ممکن است از ابتداء امر جعل اباحه به نحو حکم انشائی بشود و این حکم انشائی ممکن است تا این ظرف به فعلیت نرسد، برای خاطر اینکه شرایط فعلیتش نبوده. و این غایت که حکم اباحه ظاهریه انشائیه استمرار دارد تا زمانی که نهی وارد بشود، ولو انشاءن، یعنی انشاء نهی بشود. خب اگر این بشود، قبل از حصول غایت احتمال حرمت وجود دارد و این نیست که احتمال حرمتی نباشد. ولیکن ایشان این حرف را هم قبول ندارن، این اشکال را میفهمن. نه، غایت برای این غایت که عبارت از ورود نهی، غایت اباحه انشائیه نیست، بلکه غایت اباحه فعلیه است. چرا؟ برای خاطر اینکه فعلیت اباحه یا انشائیت او به فعلیت و انشائیت موضوع اوست. اگر شک بالفعل من اول الامر وجود دارد، حکم به اباحه هم بالفعل از اول الامر وجود دارد. پس قول به این که این غایت غایت اباحه انشائیه باشد، تا از این اشکالی که کردیم که قبل از حصول غایت حرمتی نیست تخلص پیدا بکنیم، این حرف گفتنی نیست، برای خاطر اینکه مخالف این است که با اینکه موضوع فعلی شده است، حکم فعلی نباشد. پس گفتن این که اباحه انشائی باشد، یک حرفی است که مطابقت با واقع ندارد. ما در جای داریم حرف میزنیم و حکم به اباحه ظاهری حسب این روایت داریم که شک در حلیت و حرمت بالفعل وجود دارد برای مکلف. پس این حرف هم برای تخلص از این اشکال دوم به تعبیر ایشان، سوم به تعبیر ایشان و چهارم به تعبیری که عرض شد، اینا فایده ندارد. این قلت که این در واقع باز راه دومی است برای تخلص از این اشکال سومی ایشان یا چهارمی که عرض کردیم، و اون اینه که ما تارتن صدور نهی را از پروردگار عالم در نظر میگیریم، میگیم حتی یرد فیه نهیون، یعنی من الله تبارک و تعالی، و اخرى صدور از ناحیه رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه معصومین علیهم السلام، که به معنای در واقع ابلاغ و حکم است از حق به خلق. این اشکال میفرماید در صورتی است که مراد از حتی یرد فیه نهیون صدور از حق باشد، که قبل از صدور از حق حرمتی نیست و این اشکال میاد. و حالی که شما گفتین اساس اباحه ظاهریه احتمال حرمت و حلیت است، قبل از صدور نهی احتمال حرمت دیگه وجود ندارد. اما اگر شما صدور حتی یرده را ورود از پیامبر اکرم یا از معصومین علیهم السلام بدانید، این هیچ منافاتی با صدور با از حق ندارد. یعنی در این حال اینکه از حق نهی وارد شده، ناید این ورود حتی یرده، یعنی یرده به لسان رسول اکرم صلی الله علیه علیه، به لسان ائمه طاهرین علیهم السلام. اگر این جور باشد، خب قبل از آنی که از شفه مبارک رسول اکرم یا ورثه ایشان سلام الله علیهم صادر بشود، قبل از اون صدور از حق ممکن است باشد، صادر از حق شده باشد. علل خصوص بنابر مسلک این که احکام به تدریج بیان می شود و تدریجی ابلاغ هست که تبلیغ حکم دفعتن واحده نبوده است. بالاخص که این روایت از حضرت صادق سلام الله علیه صادر شده است. پس بنابراین اگر اینجور در نظر بگیریم، این اشکال در واقع وارد نیست، برای خاطر اینکه قبل از ورود نهی به معنای ابلاغ نهی از ناحیه پیامبر اکرم یا ائمه علیهم السلام صادر من الحق شده بود. پس احتمال حرمت به معنای جعل حرمت از ناحیه پروردگار عالم در وعای تشریع وجود دارد. پس این که شما گفتین قبل از این قایت احتمال حرمت نیست، این بی اساس از خیر. قبل از این که این قایت حاصل بشود، احتمال حرمت وجود دارد. البته ایشان می فرماین این حرف و این طریق دوم برای تخلص از اشکال سوم ایشان، این طریق، این حرف خوبه، انصاف. ببینین وقتی شخص حکیم باشد اینجوره، این کلام رو میپذیرن. ولیکن میفهمد حالا این رو ما اگه برفضی از این اشکال سوم تخلص پیدا بکنیم، اشکال اول و دوم ایشان رو خودشون میفهمن وارد. اگر عرض کردم اشکال دوم هم که جواب دادیم وارد نباشد، اشکال اول و اونی که عرض کردیم وارد است. فلاحظا این به اصطلاح اباحه ظاهریه هم بنابراین معنا ندارد. مضافاً بر این که در تأیید این مطلب میفهم، مضافاً بر این که اصلا این لسان، لسان یک قاعده کلیه است که قاعده کلیه از ناحیه رسول اکرم صلی الله علیه و ائمه علیهم السلام در مقام تبلیغ هم هست. یعنی یک ضابطی در مقام تبلیغ حکم است که تا ابلاغ نشده است شما در سعه هستید. در حقیقت مضمون همون روایتی که ما حجب الله علمه عن العباد که روایت وارد شده است، این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، مفاد این همون مفاد ما حجب الله علمه عن العباد و موضوع عنهم قاعد بود که اگر چیزی را خداوند حجب فرموده است، علم نسبت به او را از مردم، اونها در سعه هستن. چرا؟ چون علم به او ندارن. این منافی با این که به حسب واقع صادر باشد نخواهد بود، به حسب واقع صادر شده است ولی در این حال محجوب شدند مردم از علمشان نسبت بود. پس از جمیع اونچه که عرض شد، خلاصه کلام، اباحه واقعیه و اباحه ظاهری از این روایت نمیشود استفاده کرد. روایت معنای صحیحی که ازش میتوانیم استفاده بکنیم همون عبارت بود از این که اباحه در مقابل حرج عقلی و ناظر است به این که اشیا قبل از تشریع شرایع همه اونها بر اباحه بودن و حرجی عقلا بر اونها وارد نیست و محدود و مقیامی شوند به عدم صدور و حرمت شرعی از ناحیه شارع. پس این خبر در واقع دلیل است بر این اباحه که به معنای اصل اولیه در اشیا باشد، و اما به معنایی که فائده دارد برای براءتی دلالت نمی کند. و صلی الله علی محمد و آله.